من به نسب
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت ماه مبارک رمضان موضوع برنامه اندیشه ها را به اخلاق در قرآن اختصاص دادیم. در هر برنامه یک موضوع جزئی ذیل عنوان اخلاق در قرآن بررسی خواهد شد. در برنامه امروز و در ادامه برنامه روز گذشته موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن واکاوی می شود. در برنامه روز گذشته درباره اهمیت بحران زیست محیطی و تشدید این نگرانی بر اثر سیطره تفکر فایده‌گرایی و لیبرالیسم سخن گفتیم. انسان معاصر به این نتیجه رسیده که باید ترمز تصرف در طبیعت و دستکاری زیست بوم را بکشد. اگر سرعت این تخریب و تصرف در منابع طبیعی گرفته نشود، به زودی نابودی قطعی حیات و محیط زیست اتفاق می‌افتد. دکتر احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و رئیس دانشگاه قم، دیدگاه قرآن در مورد رابطه انسان با طبیعت را توضیح می‌دهد.
اگر انسان از نعمتهایی که خدا در اختیارش قرار داده استفاده نادرست کنه، ان الانسان لظلوم کفار، کفران نعمت میکنه، به خودش ستم میکنه، به طبیعت ستم میکنه، بهره نگرفته از نعمتها. نکته دیگر اینه که انسان امانت داره از نگاه خدا، تنها موجودی که امانت الهی را رو دوش گرفته، بقیه موجودات این قدرت را نداشتن. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، اونم عرضه کردیم، اما فابین ان یحملنها و اشفقن منها، نتونستن بپذیرن و سختشون اومد. اما به حمل حل انسان، انسان امانت دار الهی شد. نکته دیگر این که هدف از خلقت انسان وصول به قرب الهی، به کمال نهایی است، و راه این رسیدن به این هدفم بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و استعدادها و امکانات، اونم در مسیر درست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا هدف خلقت عبودیت. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، آزمون بشید، آزمایش بشید و با این نعمت ها به ارتقا برسید. فهرست گونه مطالبی که عرض کردم درباره جایگاه انسان در طبیعت را خدمتون عرض کنم. خدای متعال انسان را از عناصر طبیعی آفرید، در آخرین مرحله روح از روح خودش در او دمیده. انسان دارای اختیار و توانایی انتخاب آگاهانه و عقلانه است، به همین دلیل در برابر رفتارهای خودش مسئوله. کمال نهایی انسان از راه انجام افعال اختیاری به دست میاد، از راه تصمیمات درست و رفتارهای درست. رفتارهای انسان زمانی ارزشمند هستند که اختیاری باشند، آگاهانه باشند. چه ارزش منفی چه ارزش مثبت، موقع ارزش گذاری میشن که از روی اختیار و آگاهی صورت گرفته باشند. هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب و لقاء الله است که از راه عبادت خدا و عمل به دستورات دین محقق میشه. و خدای متعال همه نعمت‌ها و سرمایه‌های لازم را در اختیار ما قرار داده و ما را به عنوان امانتدار خودش معرفی کرده که با اینها به کمال برسیم.
از منظر آموزه‌های دینی و قرآنی طبیعت هوشمند آفریده شده و اهمیت و ارزشی ملکوتی دارد و آیت و نشانه الهی است. بنابراین رفتار انسان با طبیعت باید هوشمندانه و محترمانه باشد. انسان حق ندارد در آن تصرف بی‌ضابطه داشته باشد. آقای دکتر احمد حسین شریفی.
بر اساس آیات قرآن که عرض کردم فراوان هم شواهد داره، موجودات طبیعی از نوعی شعور و هوشمندی برخوردارن. اصل این مفروغون انه. به نظر من کسی به قرآن اندک مراجعه‌ای داشته باشه در این تردید نداره که نگاه قرآن به عالم یک نگاه اینه که این عالم عالمی با شعوره، عالمی هوشمنده، و مضامین اسلامی هم اینو دیگه جای شکی ازش درش نگذاشته. این که مثلا به ما میگن مسجد که میرید جاهای مختلف مسجد بشینید برای نماز خوندن، یک جای ثابت انتخاب نکنید چون که اون مکان شهادت میده فردای قیامت، مگه این روایت نداره؟ مگه توصیه اخلاقی نیست؟ معناش چیه اون مکان شهادت میده؟ یعنی این که میفهمه، حافظه داره، درک داره، میدونه کیه اینجا، میدونه حتی نیتش چیه. مگر در قرآن تصریح نمیکنه که ما روز قیامت دهان اینها رو مهر میزنیم، نختمو علی افواههم، اما دستشون با ما سخن میگه، زبانشون با ما سخن میگه، این تکه گوشت. معناش چیه؟ یعنی این هوشمنده، میفهمه، حافظه داره، درک داره. این نگاه قرآن. و اوها ربک الی النحل، اصلا زنبور عسل وحی بهش شده. حالا ادعی اینو توجیه میکنن این وحی یعنی غریزتاً یه حرفایی بهش منتقل شده و یک معارفی بهش منتقل شده، ولی قرآن تصریح داره اوها ربک الی النحل، همچنان این میفهمن و اوهینا الیک را و اوها ربک الی النحل و قیل یا ارض ابلعی ماءک، آب تو ببل، به زمین گفتی می کارو بکن، یعنی مأمور الهی شد، مورد خطاب خدا قرار گرفت. و یا سما عقلی، بسه نگه دار دیگه نبار. مثلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یه خشیتی به جبال نسبت میده. این نگاه قرآن به طبیعت چه نگاهیه؟ کوها ال خشیت میتونن باشه. کی میتونه خاشع باشه؟ کسی که درکی داره، شعوری داره، هوشمندی داره. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ایحملها، اینا ابا کردن، پس زدن، یعنی فهمیدن مسئله چیه دیگه، دیدن در توانشون نیست، همون اول دست رو بلند کردن، گفتن خدای ما نمیتونیم از بار این مسئولیت سر بلند بیرون بیه، نپذیرفتن. یعنی یک درک، یه هوشمندی، نمیشه اینا رو همه استعاری معنا کرد. پس موجودات طبیعی از نوعی شعور و هوشمندی از نگاه قرآن برخوردارن. حالا عده این شعور و هوشمندی را در یک سطح بسیار بالا ارتقا دادن، عده در همین حد معمولی معنا کردن. حالا باید به منابع عرفانی مراجعه کنن سروران عزیز، علاقمندان به این بحث، به منابع روایی مراجعه کنید، به منابع تفسیری مراجعه کنید، تفاسیر عرفانی، تفاسیر عقلی و فلسفی ببینید، بحثای حالا حکمت صدرایی در این زمینه و در حوزه شعورمندی و هوشمندی موجودات طبیعی، بحثای بسیار ارزشمندی صدرا داره که حالا انشاءالله دوستان علاقمند مراجعه میکنن. از نگاه قرآن عالم طبیعت تجلی خداست، آیت الله، آیت و نشانه خداست. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، اینا رو دو نشانه قرار دادیم، دوتا آیت خدا هست. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیات الله را در آفاق، در طبیعت، در گیتی نشونشون خواهیم داد. در و دیوار و زمین و زمان و کوه و در و دشت و نجوم و سیاره و ستارگان و اینا همه آیت الله هست از نگاه قرآن. و اینکه عالم طبیعت به حق آفریده شده، نه به باطل و بازیچه. این قرآن به این تصریح داره کرارن، آیات متعدد. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، گمان نکنید ما بازیچه اینا رو آفریدیم، همینطوری آفریدیم، صدفتن و تصادفن آفریدیم، اینگونه نیست نگاه قرآن. نگاه قرآن به طبیعت نگاه داروینیستی نیست، نگاه مادی ها و اهل دهریون و طبیعیون نیست. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، الحق آفریده شدن، یک حقیقتی رو دنبال میکنن.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن اختصاص دادیم. قرآن معتقد است که انسان اشرف مخلوقات است و بقیه موجودات نیز شرافت و ارزش و تعالیشان در خدمت به انسان تعریف شده است. بنابراین انسان اولاً باید در راه کمال حرکت کند و ثانیاً برای رسیدن به این راه بلند میتواند از طبیعت به اندازه نیاز خود بهره ببرد. دکتر احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و رئیس دانشگاه قم:
قرآن طبیعت را ماده اولیه خلقت انسان میدونه. این رابطه تنگاتنگی برقرار میکنه. میگه انسان تو به هر کجا که میخوای برسی، به لقاء الله هم که برسی، بدان ماده اولیه آفرینش تو طبیعته. و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، از یه چکیده ای از گل ما تو را آفریدیم. گل هو الذی خلقکم من تراب من طین من الارض من الماء من نطفه، آیاتو ملاحظه کردیم. این یک نکته. نکته دیگر این که خداوند طبیعت را مسخر انسان قرار داده، محیط زیست طبیعی را رام انسان کرده. آیات متعددی هم در این زمینه داریم، اشاره کردم: سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. اینها رام شما، نه اینکه در اختیار شما هر تصرفی میخواید درش داشته باشید داشته باشید و هیچ مسئولیتی ندارید. قرآن نیومده بگه سخر لکم الشمس و القمر، برید شمس رو به هم بریزید قمر رو به هم بریزید. نه، خب دیگه اینها مسلط بر شما نیستن. شما میتونید اینها را رام کنید، در خدمت بگیرید، منافع اینها را استفاده کنید. جایگاه تو انسان بالاتره. سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر و نجوم مسخراتون به امره، به امر الهی اینا همه اینا مسخر شما هستن. نکته دیگر اینکه طبیعت برای انسان خلق شده و همه انسان‌ها حق دارن از طبیعت استفاده کنن. این رو هم خدای متعال در رابطه انسان و طبیعت اینو بیان میکنه: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه مواهبی که در زمین هست لاجلکم آفریده شده، لاجل انتفاعکم آفریده شده. و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، ما به شما قدرت دادیم در زمین، شما میتونید از مواهب زمین استفاده کنید، معیشتتون رو در زمین قرار دادیم، از اون میتونید بهره بگیرید. نکته چهارم این که میفرماید زمین بستر آرامش و آسایش انسانه، زمین مهد رشد و شکوفایی انسانه. اینو توجه داشته باشید. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما بستر آرامش قرار داده. جعل لکم الارض مهدا، جای آرامش و راحتی شما قرار داده. کاری نکنید این به ناراحتی شما تبدیل بشه، کاری نکنید این از اون فلسفه وجودیش بیفته و نتونید در این زمین نفس بکشید. بر خودتون کارو خراب نکنید. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین را رام شما کرده. فم شوفی مناکبه ها، در نواحی اون میتونید حرکت کنید، سیر کنید. این هم یک نکته دیگر. از مجموع سخنانی که درباره طبیعت و رابطه موجودات طبیعی و محیط زیست طبیعی با انسان بیان شد، چند نکته مهم معلوم میشه دوستان عزیز. یکی این که جهان طبیعت بر اساس حق و قوانین و سنت‌های الهی اداره میشه و یک غایت ارزشمند مشخص تحت تدبیر الهی داره. دوم این که همه اجزای عالم طبیعت ارزشمندن، دارای نظامی هماهنگ و موزونن، در احاطه کامل خدای متعال هستن. سوم این که همه اجزای عالم طبیعت افزون بر جنبه ملکی و دنیوی و مادی و محسوس، یک جنبه ملکوتی و معنوی و غیبی دارن و از نوعی شعور و هوشمندی برخورداره. چهارم اینکه عالم طبیعت که تجلی و آیت خداست و راهی برای شناخت حق تعالی است، آیت الله، به حق آفریده شده. بی‌معنا نیست، صدفه‌ای نیست، بی‌برنامه نیست. پنجم اینکه طبیعت ماده اولیه خلقت انسانه، مسخر و رام انسانه، بستر آرامش و آسایش انسانه، زمینه شکوفایی و رشد و تعالی انسانه. این نگاه را به طبیعت، این از رابطه انسان و طبیعت این نکات به دست میاد.
قرآن منطق رابطه انسان و محیط زیست را این گونه تعریف میکند: از نظر قرآن انسان موجود اندیشنده و متفکر و با اراده و اختیار است. همین دلایل باعث شده که انسان دارای مسئولیت باشد. در قرآن کریم میخوانیم: و قفوهم انهم مسئولون. از سوی دیگر انسان برترین موجود هوشمند طبیعت است. با لحاظ این دو مؤلفه، هوش برتر و مسئولیت پذیری انسان نتیجه اخلاقی این می شود که دست انسان برای تصرف و دخالت در طبیعت باز نیست و آدمی فقط مطابق نیاز و در راستای تعالی و رشد انسانی مجاز است از طبیعت استفاده کند. دکتر احمد شریفی:
نتیجه آنکه نظام هستی مخلوق و مملوک خداست، با تدبیر حکیمانه او اداره میشه. این نظام هدفی حکیمانه داره، هماهنگ و همه اجزای اون موزونه، قوانین و سنت‌های تغییرناپذیر الهی هم بر اون حاکمه. ارزشمندی هر کدوم از اجزای هستی از جمله طبیعت و انسان به میزان بهره وجودیه که داره. یک بخشی از عالم طبیعت بهره وجودی بیشتری داره، عقل داره، قدرت انتخاب داره، آگاهی عاقلانه برخورداره، این ارزشمندی بیشتری میتونه داشته باشه. سقوطش خیلی معنا داره، ترفیع و رفعتش هم خیلی میتونه بالا باشه. نکته دیگر این که خداوند طبیعت را برای تأمین مصالح انسان و تأمین هدف و فلسفه وجودی انسان مسخر او کرده، به انسان حق تصرف در طبیعت را داده و حق استفاده از طبیعت را برای وصول به هدف نهایی خلقتش داده. این هم یک نکته. نکته دیگر توانایی تعقل، اختیار، انتخاب آگاهانه و کمالیابی بی نهایت که در انسان هست، این زمینه مسئولیت انسان در برابر نعمتهای الهی را فراهم کرده. ما در برابر بقیه طبیعت مسئولیم، در برابر محیط زیست مسئولیم، امانتدار هستیم. و نکته بعد اینه که اگر انسان از توانایی ها، ظرفیت ها و مواهب الهی به درستی استفاده کنه، مطابق دستورات الهی استفاده کنه، هم طبیعت لطم نمیبینه، هم محیط زیست طبیعی اون در اون فلسفه وجودی خودش حرکت میکنه و هم انسان به کمال نهایی قرب الهی نائل میشه. و الا خدای متعال میفرماد انسان ظلوم کفاره و الا کل انعام بل هم ازله و بدترین جایگاه را خواهد داشت. نکته دیگر این که شأن و ارزش و حق و مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اخلاقی تأکید میکنم، یعنی همون شأن اخلاقی به این معنا که دارای مسئولیت اخلاقی است، منزلت اخلاقی است، به دلیل اون اختیاری که داره، قدرت انتخابی داره، انتخاب عقلانی که داره، از میان همه موجودات فقط به انسان اختصاص داده شده، موجودات عالم طبیعت. چرا؟ چون که اون دارای قدرت اختیار و انتخاب و هدف آگاهانه است و بدون اینا اخلاق معنا نداره، بدون اینا مسئولیت اخلاقی معنا نداره. اگر موجودی تعقل نداشت، قدرت انتخاب نداشت، انتخاب آگاهانه نداشت، بعد بگیم تو مسئولی، تو باید پاسخگو باشی، این معنا نداره. مسئولیت اخلاقی انسان در برابر طبیعت، نکته بعدی عرض میکنم، بر حسب اون فضیلت امانتداری که به انسان داده شد و فضیلت خلیفت اللهی که در زمین به انسان داده شده و همچنین بر حسب قاعده تلازم حق و تکلیف، تکلیفی که رو دوش ماست، حق متناسب او باید باشه، در برابر حق تصرف و بهره‌مندی از طبیعت. یعنی مسئولیت اخلاقی انسان در برابر طبیعت، در برابر حق تصرفیه که در طبیعت داره. در برابر حق بهره برداریه که از طبیعت داره. چون که حق بهره برداری داره مسئولم هست در برابر طبیعت. نکته بعدی این که چون که هستی، کل هستی، محور بحث ما محیط زیست طبیعیه، طبیعت و انسان ملک خداونده، طبیعتاً انسان فقط و فقط با اذن خدا و مطابق با دستورات او حق تصرف در طبیعت رو داره. تصرف گترئی و بی حد و حصر رو بدون مرز و بدون چارچوب و بدون قاعده را این حق رو نداره، مال خودش نیست. این یک ظلمه، یک تجاوز آشکاره. اخلاقاً فقط در چارچوب اذن الهی حق تصرف داره. بنابراین انسان نمیتونه هر گونه که دلش بخواد با طبیعت رفتار کنه، با محیط زیست رفتار کنه، با جماد و نبات و حیوان رفتار کنه. انسان نمیتونه هر مقداری که دوست داره از طبیعت استفاده کنه. بحث میل و دوست داشتن و تصمیم شخصی نیست، تصرف در ملک خداست، باید با اذن الهی باشه. بنابراین باید بر اساس ضوابط و به اندازه این که برای بقا، رشد و کمال حقیقی اون ضرورت داره در طبیعت تصرف کنه و از طبیعت بهره برداری کنه. لذا هر گونه اسراف، هر گونه تبذیر، هر گونه تخریب، هر گونه افسادی در طبیعت به شدت مورد نهی الهی قرار میگیره. دقت کنن دوستان، ما داریم نگاه قرآن به محیط زیست رو میگیم. حالا کسی نگه که این کی بی حرفا عمل میکنه، کسی که عمل نمیکنه بر اساس نظام اخلاق قرآن عمل نکرده. پس ما اخلاق محیط زیست از دیدگاه قرآنه، قرآن چطور این وظیفه رو ترسیم میکنه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا شنبه و یک شنبه هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امام ابتکارات زیادی داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار بود. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و عنوان نظام برخواسته از فکر و اراده ملت ایران و رهبری امام بزرگوار شد. بحث رو از اینجا من شروع میکنم که در بین نظام‌های عالم، نظام‌های انقلابی و نظام‌هایی که تشکیل شده در این یکی دو قرن اخیر، من به هیچ نظامی رو سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسلامی درباره او پیشبینی زوال و نابودی و فروپاشی شده باشه. از روز اولی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، بدخواهان، دشمنان، کسانی که نمیتوانستند این پدیده عظیم رو هضم کنن و تحمل کنن، در داخل کشور، خارج کشور میگفتن جمهوری اسلامی تا 2 ماه دیگه، گاهی میگفتن تا 6 ماه دیگه، گاهی میگفتن تا 1 سال دیگه بیشتر نمیتونه باقی بمانه، از بین خواهد رفت. خب، صلابت امام بزرگوار، قاطعیت امام بزرگوار، بعد پیروزی های عظیم ملت ایران در جنگ 8 ساله و حوادث گوناگون دیگر، اونها رو، این همهمه ها رو فرو نشوند. یعنی به تدریج کم شد کم شد و تقریبا در اواخر عمر امام تمام شد، این همهمه ها دیگه وجود نداشت. لکن بعد از رحلت امام دوباره بدخواهان جان پیدا کردند، امید پیدا کردند و آرزوهای خود رو به صورت پیشگویی شروع کردند، تکرار کردند همون حرفا رو بار دیگر گفتن. یک حزب فرسوده قدیمی و البته خیلی برمدعا در سال 69 یه بیانیه‌ای داد و در اون بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه است. تعبیرش جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه است، یعنی یه تکون دیگه بخوره جمهوری اسلامی از بین رفته است، ساقط شده است. این سال 69. چند سال بعد هم باز یک گروهی، دسته‌ای که اونا متاسفانه مسئول هم بودن، جزو نمایندگان یکی از مجالس شورای اسلامی بودن، یکی از دوره ها، اینا هم در یه نامه ای اعلام کردن که فرصتی اندک برای جمهوری اسلامی باقی مونده. یعنی جمهوری اسلامی دیگه همین روزهاست و بایستی از بین بره. این هم یه گروه دیگه. اینا هم البته تمایلاتشون تقریبا شبیه تمایلات همون حزب بود یا به اون گرایش داشت تا یه حدودی. قبل از اینها و بعد از اینها هم افراد، اشخاص، هم گروه ها و دسته ها از این حرف ها می زدن، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، زیر سایه بیگانگان و دشمنان جمهوری اسلامی از این حرف ها گفته می شد، در رادیوها اینا پخش می شد و فروپاشی جمهوری اسلامی رو به هم نوید می دادن. یعنی آرزوی خودشون رو به صورت خبر و تحلیل و اینها بر زبان می آوردن و به هم نوید می دادن. آخر کارم که آمریکایی های بزرگوار حرف آخر رو در این زمینه زدن. یک مقام عالی رتبه آمریکایی اعلام کرد با قاطعیت که جمهوری اسلامی 40 سالگی خودش رو نخواهد. این پیشگویی ها و پیشبینی ها در مورد جمهوری اسلامی است. در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.